اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین. اللعنت دائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. بحثی رو که دیروز گفتیم که به عنوان توضیح بحث باشه، تقریبا به صورت مقدماتش راجع به عنوان جداسازی که در بیان به تعبیر قرآن در ذات انسان هست و مسئله تعبیر از این عناوین رو که جدا کرده که دیروز توضیح دادیم، دیگه عادتا باید مسئله رو جمعش بکنیم، یعنی اون همه به صورت نکته. لیکن قبل از جمع کردن این دو مثالی رو که هم در کلمات، یکیش در کلمات مرحوم ناینی آمده، یکیش در کلمات مرحوم شیخ، این دو مثال رو یه مقداری تحلیل قانونی بکنیم، حقوقیش بکنیم تا برسیم به جمع نهایی در مطلب. مرحوم ناینی فرمودن که مثلا با قرائن مثلا بگه بعتو که بلا ثمن، یعنی که مراد از بعتو که بلا ثمن مثلا هدیه باشه. عرض کنم خدمتتون که البته خب طبق صحبتایی که ما دیروز کردیم که مسئله جداسازی با دقت بشه، این بعتو که بلا ثمن، این تعبیر بعتو که بلا ثمن، این باید حسابش کرد که آیا مراد متکلم چیه. اولا یعنی اصولا وقتی میگه بعتو که بلا ثمن چی ازش قصد، چون وقتی گفت بعتو که ازش در میاد که تملیک کرده مالی رو به ازای تملک مال طرف مقابل. کلمه بعتو که اینه و مخصوصا عرض کردیم ادهیم از حقوقدانهای غربی و شرقی قدیمی جدید قید زدن که حتما باید ثمن نقد باشه، پول باشه. خب بعتو که بلا ثمن پول توش نباشه، خب این به حسب ظاهر که نمیخواد. وقت باید بگیم که مثلا بعتو که بلا ثمن، چون بلا ثمن یعنی هدیه، بعتو کم به معنای نقل کردن و تملیک، پس مرادش اینه که میخواد تأکید بکنه که این رو تملیک میکنه به نحو هدیه بلا ثمن و الا مشکل داره. حالا توضیح این مطلب، این اجمال بحث بود. توضیح این مطلب، اولا دقت بکنید کلمه بعتو خب معلومه معنا داره و اون که باید در مقابلش ثمن باشه. کلمه بلا ثمن هم اصولا در عقود در مثل هبه قابل تصوره که ثمنی درش نیست، این که ابتداء قصه بازه. اون وقت این شخص که میگه بعتو که بلا ثمن، بخواهم یک کمی به این عبارت بر بریم، اصولا دو تا احتمال اساسی اول درش هست سر کلمه بلا ثمن. یکی این که مصب به کلام روی ثمن باشه، یکی این که مصب به کلام روی لا ثمن باشه، نه ثمن، بلا ثمن با برای مقابله باشه و لا ثمن. من سابقا هم عرض کردم در تحلیل هایی که ما از کلام میدیم، یعنی تحلیل هایی که در به اصطلاح بخش های ترکیبی کلام، چون یه تحلیل افرادی داریم یه تحلیل ترکیبی داریم، تحلیل هایی که در کلام و معنای کلام بحث میکنیم که عرض کردیم ضابطش این است که تحلیلشو بدیم و بعد ببینیم عرف کدومی که از این معانی رو میفهمه. اون تحلیلی که میشه داد این است که روی کلمه ثمن تأکید باشه یا روی کلمه لا ثمن. این نکتش اینه که هر کلامی اصولا دارای یک سوقه، دارای یک مساقه با سین و قاف، یعنی دارای یک نکته اساسی است که اون مصب به کلامه و این نکته سوق و مساق کلام به منزله روح برای کلام، یعنی چیز لفظی نیست، مثل فرض کن مثل ماهی که در آب زندگی میکنه، این مثل اون حالتیه، یعنی کلام به خاطر اون سوقی که داره، مساقی که داره، به اصطلاح اون نکته‌ای که درش هست به خاطر اون معنا پیدا میکنه و این یکی از نکات بسیار مهمه در تحلیل ترکیبی کلام، یکی از نکات خیلی مهمه. مثلا همین راجع به حدیث راجع به آیه 90، خب این هم بحث نمیشن، انجا اکن فاسقون به نبع. مثلا در کفایه داره که معنای آیه اینه ان نبع این کان الجایی بهی فاسقن فتبینون. ببینید دقت کنید. خب این در حقیقت معنای کلام اینه، یعنی سوق کلام. ما در اونجا خب خیلی بحث کردن دیدین، شاید هم بعضی هم تازگی چیز دیگه هم نوشتن، زیاد مفصل نوشتن. ما اونجا عرض کردیم اون چه که در اون آیه مبارکه مطرح نظره اینه که اصولا ببینیم آیه مساقش چیه، سوقش مال چیه، مسبش مال چیه. این که مثلا در کفایه بگه معنای آیه اینه که این کافی نیست. دو احتمال رئیسی داده میشه. یه احتمال این که مساق آیه مبارکه ناظر به تقسیم خبر باشه و نبع باشه، همونطور که در کفای این در کفای معنا کرد. این در حقیقت یک نوع ادعای سیاق آیه است. این که بگه مراد آیه اینه، این خودش ادعاست، نه اینکه این اثبات مطلب میکنه. شما بگین این آیه مبارکه ناظر به اینه، میخواد نبع رو به دو قسم تقسیم بکنه، نبعی رو که فاسق میاره یا تبین فی، نبعی رو که عادل میاره یقبل. پس نظر آیه مبارکه اصولا به تقسیم خبر و نبعه. اگر این شد خب همین مفهوم که گفتن در میاد. اما اگر طرف دیگه گفتیم خیر، مفهوم مساق آیه و سوق آیه برای تقسیم خبر نیست، برای حالات فاسقه، یعنی کسی که فاسق است و عصیان الهی میکنه و خرج عن طاعت الله، مثلا در آیات دیگه داره و اولئک هم الفاسقون لا تقبل لهم شهادتا ابدا. فاسق در شریعت مقدسه دارای آثار خاصی است، مثل اینکه شهادتش قبول نمیشه. مثلا اون وقت یکی از شؤون فاسق هم اینه که خبرش هم قبول نمیشه، تبیین میشه درش، ولو ممکنه این فاسق فسقش بینه که نماز نمیخونه من با مثال، یا بلا نسبه شراب میخوره. لیکن چون این شخص از طاعت الهی خارج شده، احتمال داره در این خبر هم از طاعت الهی خارج شده، فسق عن امر ربه. لذا نگفت فاسق رو خبرش رو ترد بکنید، گفت فحص بکنید، نگفت ردش بکنید، رد نکرد. فتبینو، دنبال بیان بگردین، شواهد پیدا بکنید که آیا میشه خبرش قبول کرد یا نه. دقت کنید اگر آیه مبارکه مساقش اصلا اینه، یا مثلا گفته شده چون این شخصی که این خبر داد که از بنی امیه بود، شاید مثلا یه شخصیتی، چون بعدا هم اینم حاکم کوفه شد زمان اون مرده، و اینکه نماز و چهار رکعت خوند و فلان و شراب و این حرفا مال همینه، شاید هدف آیه مبارکه این باشه که بابا این شخصی رو که الان شما در خودتون بنانه شخصیت از فرض کن بنی امیه میشناسید، این آدم فاسقی، آدم فاجری. این هم احتمال. یعنی خوب دقت کنید اون مساق کلام رو، اون سوق کلام رو، اون مسب کلام رو در تحلیل ترکیبی کاملا دقت بکنید. مثلا در همین عبارتی که الان عرض کردیم، به تو که بلا سمنه، خوب دقت کنیم ممکنه نکته در این کلام کلمه سمن باشه. اصلا سمن در اصطلاح هم فقها و هم اصطلاح عرف عربی اون مبلغی است که در اون چیزی است که در عقد معین شده. در مقابل سمن قیمته که ما میگیم نرخ، یه چیزی داره یه نرخی است و در فروش یا اجاره یه قیمت دیگه براش قرار داده شده، مبلغ دیگری. اون چه که معین شده بهش میگن ثمن. پس ثمن یعنی ثمن مسما در مقابل قیمت. ممکن است بگیم وقتی گفته جئتو که بلا ثمنه، یعنی مبلغی رو معین نمی کنم، من به تو اینو فروختم به خاطر ظهور کلمه بعتو که، لکن مبلغی رو معین نمی کنم. یعنی به عبارت اخرى بر میگیدیم بعد از بسیار قیمت سوال میکنیم. نه بگیم بحث مفهوم نیست، مسب به کلام اینه. خب اگر این شد این میشه بی. آه قیمتش چیه؟ این احتمال هست دیگه، احتمالی که بخوایم بدیم هست. معناش این است که بی است، فقط ثمنش معین نکرده. با همون قیمتی که بازار داره بهت میفروشه. احتمال دوم این است که اصلا نه مصب به کلام چون با آورده به تو که بلا سمنه روی لا سمن باشه، اون وقت به تو که درستی، چون در به که سمن میخواد عوض میخواد، وقت باید بگیم به قرینه به تو که بلا سمنه مراد از به تو یعنی نقل تو ملک تو که بلا سمن، مراد بیع اصطلاحی نیست، مراد تملیکه. خب احتمال داره اگه این باشه این برگشتش به هبه میشه. به این دو تا فرق چقدر کرد با هم دیگه. اگر شما گفتی نکته عبارت از تعیین ثمن باشه بیع میشه،
در مقابل هیچی؟
هیچ، نه در مقابل قیمت بازار. معنیش
اینه
در مقابل دومی که نه دومی بلا ثمن میاد رو کلمه بیع تو تصرف میکنه، بیع تو که میشه ملک تو که بیع تو، چون بیع مقابل میخواد. بگیم وقتی گفت بلا با که آورد در مقابل است، پس اون چه که مصب به کلامه لا سمنه، نه مصب به کلام سمنه، لا سمن با هم، یعنی این بیع در مقابل لا سمن. از اون طرف چون بیع سمن میخواد، پس بگیم بیع تو که یعنی ملک تو که بلا سمن، بدون سمن اون رو به تو تملیک کردن، و این تملیک بدون سمن اصطلاحاً اسمش هبه است. پس بگیم این عبارت بیع تو رو به کار برده با قرینه بلا سمن به معنای ملک توز، و تملیک بلا سمن هم در عرف عبارت از هبه است. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم؟ این نکته فنیش کجا شد با همین شما تحلیل بکنی؟ سر این که مصب به کلام و احتمام، یا به قول آن تأکید کلام روی کلمه سمنه که معینه، یا تأکید کلام یعنی اون نکته اساسی مراد که مصب به کلام رو تشکیل میده اون لاسمنه. وقت کلمه لاسمن قرینه میشه که شما در بعتو تصرف بکنی، بگید به تو یعنی ملک تو که. این خلاصه. پس دو تا احتمال پیش آمد، یک احتمال که هبه بشه و مجانی بشه، یک احتمال که بی بشه و در نتیجه چیز هم آثار برش بار بشه، با اون این که قیمت رو و به نرخ روز حساب بکنه، نه این که به اصطلاح به ثمنی رو قرار بده. مثل مفوضت المهر مثلا، زن هست مفوضت المهر، خودش رو عقد می‌بنده میگه هر چی تو مهر تعیین کردی. این اصطلاح مفوضت المهر میگه، این شبیه مفوضت المهر میشه. این پس ببین دقت بکنید، این مشکلی که در اینجا پیش آمد الان معلوم شد که این کلمه بالاخره باید یک تصرفی توش بشه، یا بعتو رو نگه بداریم یا بلا ثمنه نگه بداریم، یک تصرفی توش بشه. و این الان روشن شد طبق اون قاعده‌ای که ما دیروز عرض کردیم که باید جدا سازی بکنیم، این لفظ نمیتونه جدا سازی بین بی و هبه بکنه. اون نکته اساسی اینه. حالا توضیح بحث باز به نحو اوضحی از اینی که الان عرض شد توضیحش اونجوری دقت کنیم. وقتی گفت بی تو که، بی دارای یک مفهوم عرفی واضحیه، همونطور که گفت مبادلت و مال به مال. البته در مطلب اول یادم رفت بگم انصافا این تحلیل رو ما گفتیم، اما وقتی گفت بی تو که بلا سمنه، عرف ازش لا سمن رو در میاره، نه سمن، رو سمن تصرف میشه. اگر بخواد رو سمن تصرف کنه تصریح بیشتری میخواد. این عبارت بی تو که بی، چون بی مقابله داره و اینجا هم با آورده، مقابل این بی عبارت از لا سمنه. پس ما اگر باشیم مثل به بحث اول ازش هبه در میاد، یعنی نه اینکه ازش فروش باشه و حساب بکنه به نرخش حساب بکنه، ظاهرش بلا ثمن مقدم میشه و بی به معنای هبه میشه. حالا این رو اولیش بود، این نکته اولیش. این نکته دوم رو خوب دقت بکنید که روشن بشه. این اگر گفت بی تو که بلا ثمنه، از اون ور لفظ بعتو رو به کار برد. مشکل کار کجاست؟ اگر میگفت ملک تو که شاید مشکل نداشت، اما وقتی لفظ بیع رو به کار برد، بیع در نظر عرف عربی یکی از عقود شکلیه، شکل داره. خوب دقت کنید، بیع یک عقده، مثل ملک تو که نیست. ملک تو که ممکنه از عقود رضایی باشه، اما بیع تو جز عقود شکلیست. در عقود شکلی ما عرض کردیم نکته فنیش ایقاع اونهاست، شما این شکل رو باید ایجاد بکنید، این قسم رو باید ایجاد بکنید، ایقاع بکنید. این نکته ای بود که سابقا گفت. تا گفت بیع تو که این دارای شکله، من اراده کردم این قبول نمیشه، من چنین گفتم چون لفظ پدیده اجتماعی است، من از این لفظ این معنا رو اراده کردم، این قبول نمیشه. خوب دقت کنید، تا گفت بیع تو که یعنی مقابل داره، تا گفت بلا ثمن یعنی بیع نیست، تا گفت بیع تو که یعنی بیع هست و مقابل داره، تا گفت بلا ثمن یعنی بیع نیست. شما لذا در اینجا این سؤال میکنید، این وقتی گفت بیع تو که بلا ثمن، بیع رو چون بلا ثمن هم که هدیه باشه، هدیه هم شکل داره، هبه، دقت کنید، هبه هم جزو عقودی است که دارای شکله. شکلش به چه لحاظه؟ به لحاظ این است که در باب هبه وقتی شما هبه کردین گفتیم وهب تو که، اونم گفت قبل تو، به مجرد وهب تو که ملک حاصل نمیشه. هبه جزو عقودی است که از قاعده خارج شده. عرض کردیم عقود در زندگی بشر برای چی آمد؟ برای اینکه با انشاء اون اثر بار بشه. اصلا هدف عقود اینه. و هدف عقد بیع، چرا ما عقد بیع رو تملیک گرفتیم؟ عرض کردیم از همون قوانین باستان یونان بود، از قوانین عده بیع رو تعهد گرفتن، گفتن ملک با قبض بار میشه، حتی بیع. ما آمدیم گفتیم نه، در دنیای اسلام و بعد در دنیای بشریت بنا شد به این که یک اموری به نام عقد باشه، با مجرد انشاء آثار بار بشه، این مالک اون بشه، اون مالک این بشه، مخواد قبض باشه، مخواد قبض نباشه. خوب تأمل بکنه، وقتی یه عده چیزها از این قاعده خارجه، منها هبه، هبه از اونهاییست که اگر شما گفتین وهب تو که و قال قبل تو، بازم ملک نمیاد، ملک بعد از قبض میاد. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس شما یک بیع دارین که شکل داره، اثر این بیع این است که به مجرد عقد ملک میاد، تملیک دیگه. شما یک بیع دیگه، یک عقد دیگه دارین که شکل داره، اسمش هبه است. این هبه یه خصلتی داره، به مجرد عقد ملک نمیاد، باید قبض بیاد. روشن شد چی میخوام بگم؟ شما تا گفتید بیع تو که، به ذهن آدم شکل اول میاد که اسمش بیعه. یعنی چی؟ یعنی عوض داره. تا گفتید بلا ثمنه، یعنی عوض نداره. هبه به شکل به ذهن میاد، دو تا عقد شکلی مستقل به ذهن میاد، لذا میگیم این باطله. سر بطلانش اینه، این رو ما جدا سازی نکردیم، چون اون عقد داره یه خصلتیه، این عقد داره یه خصلتیه. قصد بیع بکنه یک آثار داره، قصد هبه بکنه یک آثار داره، بیع تو کش. و مشکل این شد که هر دو شکل دارن، هر دو عقد رضایی نیستن. مشکل اینجا شد، تا گفت بیع تو که، خب دارم تحلیل میکنم، خب رو این کلمه فکر بکنی، من حالا یک مثال تحلیل میکنم، این مثال دیگه هم که مرحوم شیخ گفت، بقیه دیگه خودتون تحلیل کنید، یکی نمیخواد بگه. تا گفت بیع تو که، به ذهن انسان میاد که ایقاع اون شکل کرده. تا گفت بلا ثمنه، به شکل به ذهن انسان میاد که ایقاع اون عقد دیگه کرده. بگیم ایقاع این کرده با ذل نمیسازه، ایقاع اون یکی کرده با صدر نمیسازه. لذا طبیعتا این لفظ به نفسه کافی نیست برای مسئله جداسازی بین دوتا شکل معین، دوتا عنوان معین. حالا راه سوم بگیم اصلا ایشان دلش خواسته یک راه اصلا یه عقد دیگری انجام بده. نقطه یک چیزی که هم بی باشه هم هبه باشه. حالا همین چی میشه جمینه تحلیل دقت کنیم. طبعا تحلیل هایی رو که ما ارائه میدیم دو زاویه است. یکی تحلیل حقوقی که کاری به دین نداریم و با قابل طرح در به اصطلاح مجامع حقوقی است. یکی هم طرحی که از مجموعه روایات در میاریم، یعنی تعبدی، یعنی شرعی. ببینید اگر آمد گفت بیع تو که بلا ثمنه، اگر بیع اراده کرده باشه مشکل داره، اگر هدیه رو اراده کرده باشه مشکل داره، اگر یک چیز ثالثی رو اراده بکنه. از اون طرف هم فرض کردیم در شریعت مقدسه چیز ثالثی نیامده یا در قانون عمومی چیز ثالثی نداریم. خب تعبیر کنایی با لفظ صریح بیعتو نمیسازه. ببین اگر بیعتو ببین لفظم دست من نیست که من چی اراده کردم، لفظ پدیده اجتماعی است دیگه. در جامعه بیعتو این فهمیده میشه. بله آقا طبعا دیگه مشخص. اون وقت اگر خوب دقت کنید چی شد؟ راه سوم یک چیزی ما بین بیع و هبه قصد کرده. تصورش بکنه البته این شیء ما بین بیع و هبه اگر این شکل داره در نظام و در قانون معقوله، اگر شکل نداره قاعدتا رو میاره به عقود رضایی. در روشن شد؟ چون اونی که شکل داشت یکیش بیع بود یکیش هبه بود. این تحلیل رو خوب دقت بکنید. این تحلیل در همه جا شما میتونید به کار ببرید. اون وقت طبیعتا میخوره به عقود رضایی. چون وقتی ما چیزی به نام بیع و هبه نداشتیم، بیع تنها داریم هبه تنها داریم، بیع و هبه نداریم، قاعدتا میخوره به عقود رضایی. عقود رضایی یعنی تابع این قصدی است که کرده. حالا این چی بوده؟ این میخواد بگه من گفتم بیع تو که بلا ثمنه، یعنی ملک تو که این کتاب رو بلا ثمن که به مجرد تملیک مالک بشی نه با قبض. تصور بکنه
یعنی هبه مشروط،
یعنی به عبارت اخرى بیع نه مشروط هم نیست، از یک جهت بیعه، چون در بیع به مجرد عقد بیع تملیک میاد. دقت کردیم؟ در باب هبه به مجرد عقد تملیک نمیاد، ملک نمیاد، بعد از قبض ملک میاد. میگه من قصدم این بود که این کتاب رو به اتوکل کتاب بلا ثمن، قصدم این بود که الان تملیک بکنم، لفظ بیع رو به کار بردم، میخوام بگم از حین عقد تو مالکی نه از حین قبض. مشروط به چیه؟ نه مشروط نمیشه، انشاء کرده. آیا این چه دقت کردین؟ اگر بگی من هدفم چرا لفظ بیع تو رو به کار بردم؟ باید میگم و هم تو کل کتاب چرا گفتم؟ نه دقت میکنید؟ بیع ها بیع بار بشه لکن مجانی هم باشه. بیع هم نیست هبه هم نیست. چرا؟ چون این دوتا عقد شکل دارن، روشن شد؟ و آثار دارن و لذا گفتیم این باید برگرده به یک عقد رضایی. ما اگر بیع الهبه نداشته باشیم برمیده به یک عقد رضایی. وقت عقد روشن شد عقد رضایی چی شد؟ عقد رضایی میگه من کلمه بیع تو رو نمیدونم دقت میکنی؟ من کلمه بیع تو رو به کار بردم که مرادم تملیک بود و تو به مجرد این کلام مالک بشی نه با قبض. اگر میخواست با قبض مالک بشه هبه بود، عقد هبه بود. نمیدونم نکته فنی
بازم شرعی نیست.
بلا
هبه شرعی هم
نیست. نه بیه هم نیست هبه هم نیست.
استاد مراد از خود سیره در میاد.
از بیه تو که؟
بله
از بیه تو که بیه در میاد یا هبه در میاد؟
بیه در میاد.
بیه بیه تو که بیه تو که بلا ثمن گفت. پس خوب دقت میکنم دقت میکنم چی میخوام
اصل اگر نداریم که بشیم اگر این نبود و این هم نبود به اصل
رضایی باید برگرد دیگه، عقل دیگه. خب
اشتباه
گفته باشه، خب اون بحث اشتباه آمد دیگه، اصلا تمام بحث خارج میشه. ما حالا فرض کنیم اشتباه نکرده و قصد کرده به تو کل کتاب بلا سمن، با داره دیگه، با به تو که الکتاب بلا زمن بداره، بلا زمن قرار داده. ببینید مهم نیست هبه مشروط و مقید، ما بیاییم بگیم این اگه کسی گفت به تو که این مرادش اینه، پس مرادش هبه است، لکن مرادش یک هبه خاصی که این انشاء کرده، نه اون هبه‌ای که شارع قرار داده.
از کجا به دست میاد؟
از به تو. چون به غیر ملک تو که، چون در به تملیک دیگه، به قبض متوقف نیست، هبه به قبض متوقف ملک. بیاد بگه به تو که بلا ثمنه، یعنی من به تو هدیه دادم لکن به مجرد این که گفتم مالک بشی، نه این که احتیاج به قبض داشته باشه. من به تو که برای این گفتم
مصالحه بگیم باشه.
خب این مصالحه چون انشاء تسالمه، باید بگه صالح تو که
لغت علاوه هم میخواسته عقل لازم بشه.
اگر هبه جایز بود میخواد هم عقد لازم باشه هم، خوب دقت کنید، میگه آقا من کلمه به تو رو به کار بردم چون به تو در لغت ملک تو کم داره توش. اگر میگفتم ملک تو که بلا ثمن، میگه درست نبود، حالا گفتم به تو که بلا ثمن. ملک تو که بلا ثمن هم هبه است، به تو که بلا ثمن هم هبه است، لکن این جوره هبه که به مجرد عقد مالک میشه نه با قبض.
دو تا شکل باشه چطور؟ که اول به تو باشه و بلا ثمن که میاد ثمن تو هبه کرده باشه.
خلاف ظاهره که، خلاف ظاهر به تو که بلا ثمن، ثمن رو معین نکرده. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، اولا این مطلب که من به تو یعنی ملک تو، قصدم هم این است که به مجرد عقد مالک بشی، احتیاجی به قبض. این عرض کردم با تحلیل اصولی که، با تحلیل حقوقی که گفتیم، ولی ابتداعا قطعا این معنا به ذهن شما نمیومد، این معنای نبود که ابتداعا به ذهن بیاد، عرفیت نداره این معنا. حالا اگر قصد چین معنایی کرد، این میشه یک عقد رضایی، چون بی یک عقد مشخصه، هبه هم عقد مشخصیه. اون چرا که این انشاء کرده، ایقاع کرده، این عبارت از یک نحوه هبه است که خودش قرار داده، نه اونی که شارع گفته هبه با قبض مالک میشه، این میخواد با خود عقد مالک بشه. ها اون وقت این سوال پیش میادم که ایشون فرمودن، آیا ما میتوانیم با قطع نظر اون اشکال کلی در عقود رضایی، مسئله قرار و اینها که به جای خودش، خود این عبارت هم با قطع نظر از این که این عبارت هم به تنهایی کافی نیست، چون من با توضیحات بنده الان به ذهن شما آمد، ولی ابتدا به ذهن شما نمی آمد، که مراد از به تو که بلا ثمن یعنی هدیه ایست، هبه ایست که آثار عقد هبه را نداره، به شرعی یه عقد مالکیه من بستم که بشه عقد رضایی. آیا این رو هم میشه قبول کرد یا نه؟ اون چی که الان متعارفه در دنیای ما، در دنیای فقه اسلامی متعارفشون اینه که اگر چنین قراردادی رو بست، این باید یک دلیلی از شارع بیاد، اصرارشون اینه. چرا؟ چون اصل اول ببینید، من میتوانم تملیک بکنم، تملیک مالکی من میتوانم، اما این تملیکی که بهش بگم به مجرد عقد مالکی نه با قبض، و شارع گفته با قبض مالک، اینش دلیل میخواد. خوب تحلیل که دقت بکنید کجا نکته میخواد اینه، یعنی مالکی تنها، اگر ما همون بحثی که در معاطات کردیم با تملیک مالکی تنها هم حل نمیشه، چون در اینجا فقط تملیک نیست، میخواد بگه من عقدی بستم، تملیک کردم، احتیاج به قبض نداره. اون راهی رو که شارع گفته دور زدیم، و گفتیم یک عقدی رو ایجاد بکنیم که احتیاج به قبض نداشته باشه، بدون قبض ملک حاصل بشه. تملیک رو میشه مالکی فرض کرد، اما این که قبض بدون قبض، این حکم شرعیه. این یکیش مشکل داره. این اگر مشکل پیدا کرد، این راهی میخواد که شارع او رو قبول بکنه. خب میدونین حدود 8 تا دلیل در معاتات مرحوم شیخ ذکر کرد. یکیش مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، بگیم عموم الناس مسلطون علی اموالهم اثبات میکنه تمام انواع تصرفات شما، حتی این که شما تملیک بکنید، هبه بکنید، لکن به مجرد عقد مالک بشه. و تقدم الکلام، غیر از اشکال سندی، تقدم الکلام که این معنا اصول الناس مسلطون علی اموالهم در نمیاد. این که این تملیک، من تملیکی که انجام میدم به مجرد عقد مالک بشه، این از الناس مسلطونه، این مفاد الناس مسلطونه نیست. عرض کردیم بهترین دلیل اگر بخوایم برای این قائل بشیم همون اوفو بالعقوده. احل الله البیع هم که اینو نمیگیره تجارتن انتر، چون نه در باب معاتات ذکر شد. از همه بهتر کلمه اوفو بالعقوده. بگیم هر عقدی رو که انسان بست، میتونیم به خاطر اوفو بالعقود این رو اصلاحش، درستش بکنیم. و من چین عقدی رو بستم، قرارداد دادم که این کتاب رو به شما بدم، مجانی، پول از شما نگیرم بلا ثمن، لکن به نحوی که از لحظه ای که گفتم مالک باشید، نه بعد از این که قبض کردیم. مثلا مرغ بهش داد، از همون لحظه مالک باشید، تخم مرغ اینش هم مال اون باشه، ولو قبضش دو روز بعد اتفاق بیفته. نمایی داره، آثاری داره از حین عقد، به دلیل اوفو بالعقود. اگه عهود هم بگیم که دیوازه، بله بله، جوابش اینه که این همه مقدار مشکل داره. الان این نحوه استدلال، اولا تقدم الکلام که این که ما از مجموعه روایات که بگیم اوفو بالعقود تمسک شده برای جمعی عهود به تعبیریشون یا جمعی عهود، انصافا مشکل داشت. هم در میان اهل سنت عده زیادشون این مال 5 تا عقده که در قرآن آمده، همه عهود شامل نمیشه. و عرض کردیم برفرض هم میخواییم عهودی درست بکنیم، عهودی رو میشه درست کرد که عقلایی باشه و اون جهات شرعی در عهود که یکیش قرار باشه توش ملاحظه بشه، و عهود رضایی معلوم نیست مشمول آیه مبارکه بشه. عقود رضایی قائم به شخصه، خودش شکل نداره، عقد شکل نداره. این معلوم یعنی یک شکل معینی ظاهر اوفو بالعقود دارایه. یعنی حتی اوغلا مثلا بیمه رو بیان یک شکلی، یا معاهده ها رو بیان یک شکلی بهش بدن، شما اینو امضا بکن.
این که شکل معینی پیدا کرد بعد از دوردارش، شما این شکل معینی فقط شارع نگفت.
خب همین که شارع مقدس نگفت، و بعدم اینجا هنوز جنبه شکل نداره، نه میدونم بیشتر این جنبه شخصی داره، با توضیحات من جنبه شخصی پیدا میکنه. تمسک به اطلاق اوفو بالعقود خیلی مشکله. اون بحثی رو که ما در باب معاتات مطرح کردیم، تملیک مالکی، تملیک مالکی برای یک جهتش خوبه، تملیک میکنه، میتونه تملیک مالکی مجانی تملیک بکنه. اما این نکته که اگر تملیک مجانی کرد، به مجرد صحبت او ملک حاصل بشه، چون شارع گفته در تملیک مجانی به مجرد انشاء حاصل نمیشه، بعد از قبض حاصل میشه. در این جور موارد این تملیک مالکی رو اثبات کردن یا تمسک به اوفو بالعقود فی غایت صعوبت و اشکال.
هبه باید با قبض باشه، تملیک چطور؟ یه نفر میگه من میخوام منزلمو به تو تملیک بکنم، همین، اینم قبض لازم داره؟ هبه نیست.
ببینید این اگر با عنوان این که تملیک مالکی بخواد بکنه که عوض توش نباشه و مجانی باشه، شارع دستور داده که در این تملیک مالکی مجانی بعد از قبض ملک پیدا میشه، شما حق ندارین با این عقد ملک درست بود. میدونم این تملیک، این قدرت تملیک رو شما دارین، اما این قدرت که بگید ملک تو از هین، چون شارع در تملیک مجانی گفته از هین قبض حاصل میشه، شما این میخواین از هین عقد قرار بدین.
خب
این نکته اینه.
تملیک مجانی
که در هبه گفته، مگه هبه رو هم معلومه؟ تملیک شارع در هبه، در هبه که تملیک مجانی باشه این حرف رو گفته. پس خوب دقت کنید، نکته فنی رو ما چرخوندیم تو تحلیل این مسئله، به اینجا رسیدیم، شد که وقتم تمام شد، به اینجا رسیدیم که می توانیم به تو که بلا ثمن رو یک نوع عقد رضایی قرار. نکته تا اینجا کجا شد؟ آیا راهی داریم چه عقلایی چه شرعی از روایات بگیم این نه، با اینکه شارع در تملیک مجانی یک قیدی آورده که با قبض، این میخواد بگه نه، ملک با خود عقد پیدا بشه. صلی الله علی محمد و آله.